قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويجيء في دعاء: أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و تقدیم به آستان مبارک فاطمه زهرا بانوی عالمیان و برای تحقق اهداف مقدس قرآن و آمرزش گذشتگان، گذشتگان خودتون، گذشتگان از علمای شیعه، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه صلوات عنایت کنید. شیعیان اعتقاداتی دارند که در بین مکتبهای گوناگون بسیاری از آنها نمیتواند مطرح بشود و حتی عقایدی دارد که منحصر به خود اوست و اهل سنت نمیتونن برای او در زندگیشون میدانی باز کنند. یکی از این عقاید که بسیار هم حائز اهمیت و ارزشه، اعتقاد به ظهور منجی در آخر الزمان که در ادامه مسئله امامت که یکی از جاهایی که شیعه قبول دارد و اهل سنت عموماً آن را نمی‌پذیرند و به سه اصل فقط متکی شده اند: یکی توحید، یکی نبوت و دیگری معاد، و با دو اصل درگیری جدی دارند: یکی اصل عدالت و یکی اصل امامت، که این دو رکنی است که اگر واقعا اون چنان که شیعه معتقده اهل سنت می نشستن و بدون تعصب کتابهای بزرگ و ارزشمندی مانند کتاب شبهای پیشاور یا کتاب القدیر نوشته مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه و مانند آن رو میخوندن، کتاب ابقات الانوار رو میخوندن، شاید اگر تعصبات خشکشون رو کنار میگذاشتن و حق را میپذیرفتن، نباید در روی کره زمین حتی یک سنی باقی بماند. زیرا امامت جزء لاینفک زندگی مردم، دستور خداست: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در بحث اطیع الله و اطیع الرسول، راوی میگه: من خدمت امام رسیدم و عرض کردم این دو را فهمیدیم، که از خدا و پیامبر باید اطاعت کنیم. اما منظور از اولی الامر را نفهمیدم. حضرت برای او مفصل معنی اولی الامر را بیان فرمود و جانشینان بعد از خودش را به او معرفی کرد با اسم و لقب و کنیه و آمد تا وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه. وقتی نام حضرت آمد دو تا علامت به مردم ارائه داد: یک اسمه اسمی، دو و کنیته کنیتی. بعد یک نشانه ای رو ذکر کرد که انحصاری، یعنی حتی بقیه امامان هم این نشانه درشون نبود. لهو غیبتون و حیره. این آقای دوازدهمی که نامش نام پیامبر، کنیش کنیه پیامبره و بناس بیاد و حجت خدا بر روی زمینه، بعد از آنی که ظاهر شد و آمد دو غیبت خواهد داشت که ما معروف کردیم می‌بینیم به غیبت صغرا و کبرا. در زمان غیبت صغرا که زمان کوتاهی بود، چهار نفر با حضرت ارتباط مستقیم داشتند. عنوانشون نواب اربعه بود. می آمدن سوالات مردم رو می گرفتن، خدمت امام می بردن، جواب دریافت می کردن، به مردم بر می گردن. تا اینکه زمان فوت چهارمی رسید، امام به او فرمودن برای خودت جانشینی معین نکن، زیرا به زودی دوران غیبت کبرای من آغاز میشه. و از اون موقع تا کنون از راه‌های گوناگونی شیعیان حضرت با اون بزرگوار در ارتباط بودن، معنایش قطع رابطه نیست. اینو دقت کنید که در زمان غیبت کبرا امام زمان با مردم ارتباط دارند و مردم با حضرت. منتها اینطور نیست که هر کسی دلش خواست بتونه به سادگی و راحتی دستیابی به یک چنین نعمت عظیمی پیدا کنه. متاسفانه در همین قوقای بزرگ بعضی ها با نوشتن کتاب‌های منحرف کننده ای و یا عنوان‌های خاصی با نام ملاقات با امام زمان انگیزه‌های غلطی رو در مردم به وجود آوردن، زمینه انحراف فکری ایجاد کردن و حتی با کمال گستاخی و بی‌اعتقادی ادعا کردند که همسر اونها میتونه با امام زمان هر وقت دلش خواست رابطه داشته باشه، امام رو ببینن و او امام رو ملاحظه بکنه، و به حدی گستاخی نشون داد که ادعا کرد هر وقت زن من بخواد یه پارچه یا خطوی رو روی سر خودش میکشد، درخواست میکنه امام زمان میان و حتی میشنن با همسر من سبزی پاک میکنن. گفتم اون امام زمانی که اینقدر بیکارن که بیان برای یک زن بشینن سبزی پاک کنن تا او برنشه بره یه برنج و کوکو برای زن برای شوهرش بپزه، معلوم میشه امام زمان عوضی قلاب 6-7 قلاب دارد، از اون قلابی های درجه یکه. امام زمانی که تا این حد در نظر مردم کوچک و حقیر جلوه داده شود رو ما میبینیم متاسفانه از گویندش حمایت هم میکنن و اجازه هم بشیدن که هر فعالیتی دلش میخواد بکنه. و ما اونقدر که از دوستان نااهل ناجوان مرد ظالم سیلی خورده این، از دشمنان سیلی نمی خورد. هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند عیبی نیست، از دوست بپرسید چرا می شکند. وقتی آدم می شنوه که یه عده حرم منفجر می کنن دلش می شکنه، اما وقتی می بینه دوست میاد، تا این حد امام زمان رو بد معرفی می کنه واقعا نمی تونه خودش رو راضی کنه. خب در مورد حضرت خیلی مسائل رو ما داریم که باید بررسی های عمیق، دقیق، ظریف و حساس روش بشید. اما در مورد بعضی از معرفی ها و تعریف هایی که برای چهره اون بزرگوار وجود داره، ما میتونیم وارد میدان بحث بشیم. اعتقاد به امام زمان در بین ماها آثار فراوانی داره و ما هدفمند معتقدیم. اولا بدانیم که وجود نازنین حضرت از زمان خود پیغمبر مطرح بودند. در حدیثی که در کتاب ینابیع المودّة نوشته شده و مفصل بیان شده است و امام از امیر المؤمنین تا امام زمان یکی یکی اسمشون آمده، این دیگه جایی برای صحبت باقی نمیشه. اما بعد از آنی که ما معتقد به وجود نازنین حضرت شدیم، باید باورمون بیاد که امام زمان یه دورانی براشون هست به نام دوران غیبت کبرا، که در این دوران غیبت کبرا واقعا بشر در معرض امتحانهای بسیار سخت و مشکلی است. این که می‌فرماید له غیبت و حیره، یا در بعضی جاها و ولاله وجود داره، یعنی اینقدر این غیبت طولانی میشه که نزدیکترین ها مؤمنترین ها کم کم به شک میفتن، نکنه نیاد، نکنه فریب خوردیم، نکنه وجود ندارد، به شک و تردید میفتن. و به تعبیر قرآن و قلیل من عبادی الشکور، یه عده کمی باقی میمونن که واقعا معتقد به وجود حضرت بمانند. اونهایی که معتقد میشن میان میشینن و به قول ما ریز برنامه و منشور عملیاتی امام زمان رو میخوانند. دعای کمیل، دعای ندبه، دعای سماد، دعای عهد، دعای فرج و چیزهایی مانند آن در حقیقت منشوری از تمام حرکتهایی که امام زمان در طول نهضت خودشون دنبال خواهند کرد. یکی کتاب ارزشمند روزگار رهایی رو پیشنهاد میکنم، دو جلد ترجمه کتابی است با نام یوم الخلاص که اون یوم الخلاص رو فردی به نام آقای کامل سلیمان نوشت، شیعه خوبی. ترجمه کتاب رو آقای علی اکبر مهدی پور عهده‌دار شده و انصافا زحمت زیادی کشیده است. کتابی است با نام به یاد مهدی، اونم کتاب خوبی است، شخصی به نام آقای تهرانی، مهدی تهرانی نوشته، اونم کتاب ارزشمندیه. مطالعه این کتابها و کتابی که حضرت آیت الله العظما حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی نوشتند با نام نوید امن و امان، یک کتاب خیلی ارزشمندی درباره وجود حضرت، جدن خواندنی. با اینکه میدونید در سالهای اخیر خوشبختانه فعالیت‌های خوبی برای معرفی چهره نازنین حضرت شده، ولی کافی نیست. ما معتقدیم که اگه تمام نویسندگان هم دست به قلم بشن و سالیان سال بنویسند، حق حضرت را امکان نداره بتونن ادا کنن. اما بعضی کتابها مسیرهای خوبی رو پیش گرفتن و هدفمند نوشته شدن. اون وقتی که سایت منتظر.net رو ما دنبال کردیم و اطلاعات وسیعی رو من با لطف خدا روی این سایت قرار دادم که الان هم بعد از آنی که شاید حدود 2 سال و اندی است من دیگه موفق نبودم که روی این سایت کاری انجام بدم و چندین مدیر عوض شد برای سایت، یک کلمه به اطلاعاتی که ما گذاشته بودیم اضافه نشده. در اونجا یه بینشی رو ما آغاز کردیم که اون که درباره حضرت میشه مطلب آورد بیاریم. یه زحمت عمده هم یکی از دوستان عزیز ما به نام آیدهای نبوی کشیدن روی این سایت، تدارک دیدن، فهرستی رو تنظیم کردن، برنامه هایی رو دیدن، ولی نگذاشتن ایشون هم بتونه ادامه بده و تقریبا کارشکنی های زیاد باعث شد که این سایت در حدی که باید مورد توجه قرار بگیره نشه ازش استفاده کنیم. ایشون هم خسته شد، رها کرد و الان همون اطلاعاتی که ما گذاشتیم قابل دستیابی. اون موقع من فکر میکردم که شاید اگر شیعه بیاد و یک برنامه ریزی مدون بکنن، حالا که هر هفته در گوشه و کنار اینقدر علاقمند برای خوندن دعای کمیل و دعای ندبه هست و تقریبا میشه بگی خیلی از جلسات مذهبی با دعای عهد آغاز میشن، با دعای فرج ادامه پیدا میکنن، گفتگوی امام زمانی زیاد هست، مراکزی مثل مرکز مهدویه وجود دارد، مرکز ولی عهد وجود داره، جاهایی که به شکلهای مختلف دارن بر روی موضوع امام زمان کار میکنن. مسجد جمکران فعال شده و داره کار میکند، اما همه اینا قطره ایست در برابر دریای وجود حضرت، بازم جا داره کار میکنه. در کتاب روزگار رهایی که ترجمه یوم الخلاصه، یه بحثهای خوبی وجود دارد در معرفی چهره حضرت، دادن بشناسه امام زمانش رو که حضرت چه جور مسائلی رو دارند، وقتی میان چی هستن، معرفی چهره حضرت برای شناخت اون بزرگ. بعد میخوان چه بکنن؟ اون چیزی که الان دنیا متوجه او شده است. شاید باورتون نیاد این همه تدارکی که دشمن داره میبینه و داره به عراق با یک دید خاص چج اندیشی نگاه میکنه، تدارکات میبینه، به سامرا رو میاره، برای اینه که میدانن همانطوری که زمان قبل از ظهور پیغمبر میدانستن که بالاخره پیغمبر خواهد آمد، اومدن اطراف مدینه، اطراف مکه. یهودی ها زمین خریدن، خونه خریدن، جا درست کردن، باغ درست کردن، قلعه ساختن برای که پیغمبر را بکشن، یه ادشون هم برای این که پیغمبر را به عنوان پیامبر قبول کنه. به فرعون گفتن بچه ای به دنیا میاد و ریشه تو را میکند، دستور میده که بچه های پسر را بکشید، دختران را زنده نگه دارید، شکم پاره کنید. با همه جنایاتی که کرد موسی آمد و فرعون رفت، هیچ جای شک نشد. پیغمبر آمد و تمام یهودیان رو زمین گیر کرد، مرحب خیبری کشته شد، خیبر فتح شد، فدک به دست پیامبر افتاد و دوران سختی که مسلمان‌ها پشت سر گذاشتن با همه سختی‌هاش به روزهای رهایی و آزادی رسید، همانطوری که خدا قول داده بود انا فتحنا لک فتحا مبینا. الان هم میگیم همه اونهایی که فکر میکنن با منهدم کردن، با خراب کردن، با کشتن، با اذیت و آزار، با بیبندوباری میتونن کار پیش ببرن، میگیم هر چه دلتون میخواد در کین توزیهاتون عمیق‌تر وارد بشید، به جایی نمیرسید. با این عمل یه مقداری خودتون رو دارید در فشار بیشتری قرار میدید و مشت دارید روی سندان میکوبید، به جایی نخواهید رسید. یکی نیست به یک آدم احمق بگه که تو وقتی یه مقداری نارنجک یا بمب به خودت میبندی و میری خودتو به کشتن میدی، برای چی این کارو میکنی؟ سودش تو جیب کی میخواد بره؟ آخه ارزش دارد؟ هر چقدرم که پول به تو بدن وقتی خودت سقط میشی و به جهنم میری، پول به چه درد تو میخواد؟ چرا این کارو میکنی؟ اما حماقت، تعصب، جمود فکری، نفهمی و بیشعوری مطلق به خیال دون چیه؟ یکی از این دوستان عرض کردم خیلی خنده گرفت مرا، خب یه جایی رفتیم تو یه جمع شوخی میکرد، البته من زیاد نپسندیدم هر را، ولی عنوان رو میخوام بدونیم، خب که هرچه ما آمدیم صحبت کنیم دیدیم یکی بلند شد یه صلوات این خبر کرد، یه صلوات اون خبر کرد، یه صلوات اون خبر کرد، نگذاشتن حرف بزنیم. خود این آدم شوختن یه ودی خیلی زبانش بله، گفت که ما هم دیدیم چاره ای نداریم، در بین این جمع همه هم دوست بودن، گفتیم برای همه عرض کنم کسانی که وقت اسم یه چارپا رو آورده بود، برای اونایی که مثل چارپا میمونندم، حالا که اینطوریه شما که برای همه صلوات فرستادید، برای اینه که در حکم چارپا هستندم، بله از صلوات بفرستید. چرا؟ برای اینکه اونا هم نمیفهمن واقعا اگه مردم خیلی هاشون حکم چارپا نداشتن این اعمال رو انجام نمیدادن. یه آدمی که هیچی سرش نمیشه از انصاف، مروت، فتوت، دین، حیا و شرف، هیچ حالیش نیست، بذار هر کار دلشون میخواد بکنن. ما مطمئنیم که در زمان غیبت حضرت شیعه در سخت ترین امتحان ها قرار میگیره و کار ممکنه به جاهایی بکشد. اینو یادتون باشه، اینو جدی میگم، یادتون باشد که اگه فکر کنید امروز بد است، فردا بدتر از امروز خواهد شد. فردای فردا بدتر از فردا خواهد بود و آینده رو به بهبودی نخواهد. کار به جایی رسید در بعضی از زمانها که خدا می‌فرماید حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. پس چه یاد یاری خدا؟ الا ان نصر الله قریب من المحسنین. خدا می‌فرماید میاد. ما می‌خوایم امتحان کنیم، باید مردم آزمایش بشوند و تا زمانی که تو امتحان‌های سخت وارد نشن به جایی نمیرسن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شمد هر که در او غش باشد. خب پس ما در زمان غیبت چه کنیم؟ یک، امید به آمدن حضرت را باید در رأس تمام معتقدات خودمون قرار بدیم، یعنی منتظر باشیم، در حال انتظار و امیدواری به آمدن یک شخصیتی که باید بیاد و تمام اون مشکلات جامعه رو حل کنه. این قسمت دعای ارزشمند شما وارد بشید، از کلمه اینه بگیرید، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق و بیه جنو تا میرسید به این جمله. این المرتجا لعزالت الجور بل عدوان. مرتجا اسم مفعول، از رجاء میاد و رجاء به معنای امیدواری. آیا میدونید که انسان به امید زنده است؟ بله. اگه امیدواری رو از بشر بگیرن میمیره. بشر زندگیشو مدیون همین لفظ رجاء و امیدواری. تا آدم انتظار داشته باشه برای اینکه وضع بهتری پیش بیاد، مشکلات برطرف بشه، شرایط مناسب فراهم بشود. اگه اینا نبود مردم نمیتونستن دوام بیارن، واقعا سخت بود. لذا از اول به مردم گفتن نترسید، امام زمان خواهد آمد. به این قدر این مسئله مسلمه که خداوند در قرآن مجیدش به عنوان یک تحقق یافته ازش نام میبره. تحقق یافته یعنی که یجی او یعنی می آید، جا یعنی آمد. ازا جا نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. یه زمانی میشه میاد حضرت، میبینی مردم فوج فوج و گروه گروه به اسلام رو میارن. اون وقت تسبح به حمد ربک و استغفر، اونجا باید تسبیح خدا رو بگی، استغفار کنی. از چی استغفار کنم؟ از این که فکر میکردم نکنی یه وقت نیاد. استغفار کن. چرا؟ برای اینکه خداوند توبه میپذیره. تسبیح خدا رو بگو، سبحان ربی الاعلا بحمده و بحمده. تسبیح بگو خدا را. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه دیدن، تو هم بگو. اذا جاء نصر الله در حقیقت باید باشه اذا یجیء نصر الله، وقتی میاد. خدا میگه آمد، شما بدونید که سوخت و سوز ندارد، دیر و زود داره، اونم برای اینه که ما امتحان بشیم، ببینیم معلوم بشه کیا راست میگن کیا دروغ میگن. به قول شاعر، من مکرر خوندم این شعر را و شعر خیلی تکان دهنده است. اگر محتوای شعر رو خوب دقت کنیم، چون اشتر مست در قطاریم همه پشت سر هم قرار گرفت، چون شیر گرسنه در شکاریم همه، هممون به نوعی درنده خویی انگار تو وجودمون هست. گر پرده ز روی کارها بردارن، معلوم شود که در چه کاریم. همه ما داریم امتحان میشیم. در تعبیری امیرالمومنین میفرمایند خیلی زیبا، ولتو غربلن غربله، ولتو بلبلن بلبله، حتی اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. یعنی شما رو ریختن توی غربال و دارن حرکتتون میدن. این غربال دانه های درشت توشون میمانه. دیدید؟ اینایی که به قول خودم گفتیم نخود برید، بله، اینایی که حبوبات میفروختن معمولا اینطوری بودن که مثلا فرض کنید یه غربال بزرگ رو بر میداشت، نخود رو از تو کیسه میریخت داخلش، بعد شروع میکرد اینا رو بالا پایین انداختن. هرچه پوسته و آشغال و اضافه و نخود ریز و اینا بود میریخت تا نخودهای درشت قشنگ بمونه. اینقدر امیرالمومنین میفرمان این غربال رو حرکت میدن تا خوباتون بره بالا، بداتون بیاد پایین، بریزن پایین. تای غربال کیا میمانن؟ او خوی دوگانن. جوجه ها رو آخر پاییز باید شمار، اون وقتی باید شمار که همه میرن کج میشن، ببینید کیا ماندن. مبادا یه وقت این باور رو کنار بگذارید که او خواهد آمد، یک جای شکی هم درش نیست. رجاء و امیدواری به آمدنش وجود دارد. مرتجا خب بیاد چیکار کنه؟ لعزالت الجور و لعضوان، میاد برای اینکه زائل کند. ازاله یعنی چه؟ یعنی برطرف کردن. اگر لباس کثیف شد، یا با دست یا با مایه شوینده میندازن شست و شوش میدن و نازیبایی ها و بدی ها رو ازش زائل میکنن. جامعه رو بدونید قبل از آمدن امام عصر پر از آلودگی خواهد شد. بله، کما ملأت ظلمن و جورا، دنیایی که ادعای تمدن میکند، ادعای درک و فهم میکنه، باور کنید از حیوانات داره وحشیگریش بیشتر بشه. چه تمدن؟ تمدن به آستین آهاردار و کراوات یا نمیدونم عرض کنم پاپیون و دوگم سردست هست. به اینه که یه نفر بیاد بره کلشو از ته ته بتراشه، یا یه مو بگذاره نیم متر پشت سرش موبل باشه مرده، این تمدنه. تمدن اینه که همه چیز رو برای خودمان بخواهیم. اون افرادی که امروز نام متمدن روی خودشون گذاشتن، در حالی که از هر وحشی وحشی ترن و با کشتن مردم بیگناه معلومی چه هدفی رو دارن دنبال میکنن. شما که نفت دارید میبرید، دنیا در اختیارتونه، تمام سرمایه های دنیا رو دارید غارت میکنید، چه میگید؟ از جون مردم چی میخواید؟ به کجا میخواید برسید؟ چطور شب و راحتی سرتون روی متکا میگذارید و میخوابید در حالی که در هر شبانه روز تو دنیا هزاران انسان رو دارید شما به خاک و خون میکشید که چی میخواید؟ که میخواید بگید ما برتریم؟ یهودی که ادعای برتری داره آیا فکرشو میکنه که یک خانواده با از دست دادن عزیزش چه ناراحتی براش درست میشه؟ دارن میکشن. لعزالت جار، ستم و ستمگاری تو دنیا چقدره؟ میشه حد براش معین کنی؟ میشه بگیم چقدر بشر داره الان ظلم میکنه؟ ما یه زمانی اسم حجاج میشنیدیم، هارون میشنیدیم، کاخ حمرا میشنیدیم، بدنمون میلرزید. امرو نگاه میکنیم میبینیم اینهایی که ادعای تمدن میکنن میلیونها برابر از ظلم حجاج دارن بدتر میکنن. تکه تکه کردن مردم هنره، این راه اسلامه، این راه دینه، این راه زندگی، این راه شرفه. شما که آمدید میگید ما میخوایم به مردم وحشی تمدن یاد بدیم، خنددار نیست؟ ما را وحشی میدانن و خودشون را متمدن. اومدیم از شما حق تبخش بگیریم. ما که میگیم ظلمتون به کسی نرسه، آزارتون به مورچه نرسه، وحشیم، از ما باید حق تبخش بگیرن. اما اونا که دارن مردم رو قصابی میکنن، اینا آدم های متمدنی هستند. خاک بر سر اون دنیایی که متمدنهاش شما بی حیاهای بی وجدان بی دینی باشید که در هر شبان روز تا خونهایی رو به زمین نریزید انگار آرام نمید. سادیسم آدم کشی دارن، مرض بی وجدانی گرفتن، و ازالت جور تعدی. هر کی یه کشور یه خانه برای خودش دارد، برید بشینید تو زندگی خودتون و از اون چه دارید استفاده بکنید، تو زندگی دیگران چکار دارید؟ اومدن تو عراق که شما نمیتونید خودتون کشورتون رو اداره کنید، ما اومدیم به جای شما قیمومیت رو به عهده گرفتیم، شما رو داریم اداره میکنیم. از روزی که اینا وارد خاک عراق شدن تا حالا چیزی در حدود 900 هزار نفر آدم رو به کشتن رسید. 900 هزار آدم به کشتن دادن. خب شما چی میخواید از جان این مردم؟ شما چی میخواید به مردم بدید؟ خانهشون رو گرفتید، زندگیشون رو گرفتید، اقتصادشون رو گرفتید، منابعشون رو از بین بردید، زنهاشون رو بیوه کردید، پدرها و مادرها رو بیچاره کردید، خانه و کاشانه مردم رو از هم متلاشی کردید. چند سال از زمانی که در فلسطین شروع کردید تا حالا دارید خون میریزید و بازم سیر نمیشید؟ واقعا نمیدونم. من حساب اینو میکنم، ببینم یه مرغ میخواد سر ببره جلوی ماشین، روشو بر میگردونه، دلش نمیاد نگاه کنه که این مرغو دارن سر میبرن. چطور آدم میتونه خودشو راضی کنه که در شبانه روز این همه آدم بکشه بعدم راحت بخوابه؟ خدا ازتون نگذره به آبروی امام زمان، و به زودی خواهد آمد، هیچ جای شکی ماند. اگه به ما گفتن پس چرا نمیاد، بگید تا ما خودمون نفهمیم چرا باید بیاید، او نخواهد آمد. باید بفهمیم بیا چکار کنه، بخواد بیا چه بکنه. سلام و درود خدا بر او که خواهد آمد و همه ستمکاری ها را از بین خواهد برد. عین المرتجا لعزالت الجوره بل عدوان. کی بشه بیاد که رو به این تجاوزگری ها را بگیرد؟ اما او که میاد اولین متجاوز رو باید به سزای عملش برسانه، که کسی جز عمر و بعد از اون جنایتکار ابوبکر است. عین طالب و بدم المقتول بکردن. میدونید امام حسین رو صحیفه کشت؟ میدونید تو سقیفه خونه امام هادی رو ریختن؟ میدونید امام زمان به دست سقیفه ایها کشته خواهد شد؟ اونا بودن پایش رو ریختن. ای حجت حق پرچم توحید بر افراد، از پرده غیبت مه رخسار عیان ساز. گیتی همه پر از ستم و کفر و نفاق است. آقا جان بنیاد نفاق و ستم و کفر برانداز، یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا جان امام زمان، امام زمان، امام زمان، چقدر زخم زبان میزنن از امام سجاد پرسیدن آقا تو این سفر کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام. گفتن آقا جان عزیزان شما رو کربلا کشتن، چرا شما از شام گله می کنید؟ فرمودن زیرا در شهر شام ما رو خارجی خوندن، به ما زخم زبان زدن، از بالای بام خانه هاشون نان و خرما به سر ما می ریختن، می گفتن بخورید، دعا کنید، خدا بچه های ما رو مثل شما یتیم و خوار نکنه. امن زینب این نان و خرماها رو میگرفت، به صاحبانش برمیگردان، میفرمود ای مردم به خدا ما اهل بیت پیغمبریم، به خدا صدقه بر ما حرامم.